Ой, муж.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو و برنامه راه نور. امروز در خدمت حجت الاسلام سید علی میرلوهی پژوهشگر محترم حوزه فقه و حقوق اسلامی هستیم. برنامه راه نور برنامه است با محوریت بررسی کتاب عزیز نهج البلاغه و تطبیق اون با مسائل روز.
آمدی ابن عباس، زیارت قبول؟
قبول الله.
ما فقرا دلخوش به طواف فرزند کعبه ایم.
فرمان عزل عمرا؟
احکام عزلیه را فرستادیم. اینها احکام نسبی است. خلیفه متولیان صالح میخواهد.
معاویه را هم عزل کرده؟
اولین حکم حکم عزل معاویه است.
احکام عادلانه هستن مار، اما زیرکانه نیست.
حاجی، مباد پسر عمت را به سازش و ریا موعظه کنی. محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم بدارد.
حکومت بدون مصلحت اندیشی دوامی ندارد عمار.
راه نور.
آقای دکتر میرلوهی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و تمامی دستاندرکاران برنامه. خیلی خوشحال هستم که برای جلسه چهارم از سلسله مباحث مرور نهج البلاغه خدمت شما هستم.
متشکرم و ممنون. آقای دکتر، قبل از برنامه با جناب علی صحبت میکردیم، اشاره داشتید به خطبه 11 که میخواستید امروز ما رو مهمون این خطبه شریف بکنید. نکته رو اشاره فرمود واسه من خیلی جالب بودش. حالا خودتون یقیناً با بیان شیواتون اینو اشاره میفرمایید، ولی ما حاصلش ظاهراً مثل این که خطبه هستش که حضرت خطاب به محمد حنفیه فرزندشون اشاره داشتن در تو جنگ جمل.
بله.
میشنویم از شما.
خیلی ممنونم از مقدمه و اشاره‌ای که فرمودید. در عزیزانی که انشالله میخوان تفصیلی تر و مشروع این خطبه رو ببینن، انشالله در کتب بهتر از بیانات منده میتونن استفاده کنن. آدرسش خطبه 11 هست.
بله.
و ما محور بحثمون و عنوان بحثمون در این جلسه تضمین الهی برای نصرت یاری دهندگان دین هست. من این رو باز اشاره کنم، خیلی دوست دارم عزیزان تحلیل های درست و دقیق و در رابطه با شرایط کشور، بالاخص جنگ تحمیلی که همچنان تهدیدها بیخ گوشمون هست، حتما یکی از منابع اصلی فرصت نمی کنن بیانات مقام معظم رهبری باشه.
بله.
شاید بگم سرتیتر این دیدار با مسئولین قضایی کشور همین بود که آقا برای یاری دهندگان دین نصرت الهی امری تضمین شده است، خیالتون راحت باشه، ترس و واهمه براتون نداره. اما خطبه‌ای که انشالله امروز بهش اشاره خواهیم کرد،
میگه که آقا از آیه قرآن که ان تنصر الله ینصر
احسن 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 یعنی چیزی جز آیه قرآن هم نیست. این خطبه چه زمانی خوانده شد، چه زمانی بیان شد؟ خطبه 11 نهج البلاغه در جنگ جمل. اگر یادتون باشه بحث پیشین در مورد جنگ صفین بود، اما این بحث در مورد جنگ جمل هست. در جنگ جمل چه اتفاقی رخ داد؟ وقتی که امیرالمومنین علی علیه السلام به خلافت رسیده بودند، بعد از اینکه سبکشون در احیای سیره نبوی و عدالت، قسط و عدل در جامعه داشت فراگیر میشد، این به برخی از اصحاب رسول ختمی مرتبت، این بهشون به قول اصطلاح عوام فشار آمد که آقا اون امتیازاتی که ما داشتیم داره ناپدید میشه، ولذا اینها با اون ثروت و مال و منالی که در گذشته جمع کرده بودن، بالاخص خلیفه سوم، اینها آمدند و تمام منابع و تدارکات رو مهیا کردند برای اینکه در نبردی مقابل امیرالمومنین قرار بگیرن. و خب این در نمادی هم که این جنگ داشت، همون ناقه‌ای بود که یکی از همسران پیامبر رو با خودشون همراه کرده بودن، فکر همه چی رو کرده بودن، مادیات، معنویات، حتی عزیزان اگر برن مطالعه کنن، اون روز همین نمادشون تمامی رویکرد پیامبر رو در جنگ‌های صدر اسلام داشت انجام میداد که سپاهیان دو طرف رو به سمت خودش بکشونه و علیه امیرالمومنین متحد کنه. ایشون میومد رفتار پیامبر رو انجام میداد، هم شعارهایی که پیامبر میدادن و ما رمیت و از رمیت، پرتاب کردن خاک که خدا چهرتون رو سیاه کنه، و بلافاصله امیرالمومنین پاسخ میدادن. ببینید این رو دارم ترسیم میکنم مثل نمایشنامه های رادیویی که عزیزان ببینند چقدر گرد و غبار فتنه بالا گرفته بود و اینجا بود که افراد با بصیرت میتونستن نقش خودشون رو به درستی ایفا کنن. در چنین جنگی خب هر آدم عادی که باشه به خودش تردید راه میده، میگه که سپاه مقابل فلانی و فلانی و فلانی، حالا این برام یه علی هست، حالا ما با هم نجنگیم، چرا با هم بجنگیم؟ اونها متحد بودن علیه امیرالمومنین، داشتن در دل سپاهیان امیرالمومنین تردید ایجاد میکردن و خب تردید و شک هم اولین وادی ورود شیطان دیگه. امیرالمومنین به فرزندشون پرچم جنگ رو میدن، خب
یعنی محمد حنفی،
بله، رایت و علم جنگ رو میدن، میگن برو به سمت جمل و اون نماد رو بیار پایین و توصیه هایی بهش میکنن. میفرماید در آن هنگام که پرچم رو در روز جنگ جمل به دست محمد بن حنفی دادن، این رو بهش فرمودن: اگر کوه ها متزلزل شوند تو پایدار بمان، دندان ها را به هم بفشور و سرت را به عاریت به خداوند بسپار و پای ها چنان میخ در زمین استوار کن و تا دورترین کرانه های میدان نبرد را زیر نظر بگیر و صحنه های وحشت خیز را نادیده بگیر و بدان که پیروزی وعده خداوند سبحان است. میخوام در خصوص تک تک این فراسو صحبت کنیم، ببینیم آقا این وسط همچین جنگی توصیه ها چه معنایی داره. این خیلی مهمه. اولا این رو بگم، امیرالمومنین خیلی اصرار داشتن که در صحنه جمل جنگی در بر نگیره. بالاخره دو تا لشکر مسلمان بودن و خوب نبود که این اتفاق بیفته، خون و خونریزی بین مسلمان ها اتفاق بیفته. و در فاصله میان نماز صبح تا ظهر پیوسته دعوت به صلح و اصلاح و بازگشت به پیمان و بیعت میکردن. حتی به اون همسر پیامبر هم روی جمل میفرمونن که مگه خداوند در قرآن مجید نگفت که در خانه هایتان بمانید؟ به همسران رسول خدا مگه نگفت در خونه هاتون بمونید؟ برو به خونت و فرمون خدا را اطاعت کن. و همچنین رو به طلحه و زبیر کردن، جالبه شما همسرانتون تو خونه است، بعد ناموز مثلا رسول الله رو آوردید وسط میدان نبرد که چی؟ اینها نشون میده که ایشون از اول دنبال جنگ و خونریزی نبوده. و استناد کردم به حرفای پیامبر، میگفتن که مگه به زبیر امیرالمومنین میگن یادت نشسته بودیم توی مدینه با هم صحبت میکنیم، پیامبر رد میشد، میگفت چقدر علی رو دوست داری؟ بعد وعده اینو دادن که تو در آینده با من جنگ خواهی کرد. اینها رو همش دعوت میکردن که دلشون یه ذره بلرزه و به جبهه حق برگردن. و بعد هم یکی از یارانشون رو فرستادن تا همین آیه رو بخونن: و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فصلحوا بینهما، که برید آقا صلح کنید، بین مؤمنین نباید جنگ در برگیره. ولی همین یار امیرالمومنین هم اول دست راستش رو که قرآن به دست گرفته بود دستش رو قطع کردن و بعد هم به شهادت رسوندن و اونها اول جنگ رو شروع کردن. این کلامی که از امیرالمومنین نقل شد مشتمل بر 7 جمله است. یک دستور کلی درباره مقاومت در میدون نبرد ایشون میده و سپس در 5 جمله دیگه روی جزئیات و ریزکاری ها ایشون دست میذاره که تأثیر در استقامت و پیروزی داره. و صحبتشون رو با این که پروردگار و توکل بر ذات خداوند پیروزی از سمت خداست تموم میکنه. اینها یک مقدمه و مؤخره بسیار دقیق و ظریفی است که فقط از خطبه خوان قرایی چون امیرالمؤمنین برمیاد. در اولین فراز ایشون چی اشاره میکنه؟ میگه همچون کوه استوار باش. نخست میفرماید اگر کوه ها متزلزل شود تو تکان مخور، تزول الجبال ولا تزول،
یعنی بازم از کوه استوارتر.
احسن. میفرماید در واقع ببینید مهمترین مسئله در جنگ، عزیزانی که یه مقدار کار نظامی کرده باشن میدونن، مسئله استقامت و پایمردیه. اگه استقامت نداشته باشی زود خسته بشی، صبر زود لبریز بشه، احتمال اینکه دشمن در ضعیفترین حالت هم روی شما چیره بشه وجود داره. و خب در همین کلام در احادیث امیرالمومنین هست: المؤمن کالجبل الراسخ، میگه فرد با ایمان همچون کوه پا برجاست و طوفان‌ها و تندبادها اون رو از جا در نمیارن. یا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید المؤمن اشد فی دینه من الجبال الراسیه، مؤمن در دینش از کوههای پابرجا هم محکمتره. کوه ها رو میتراشن اما دین مؤمن چیزی ازش کم نمیشه. بعد میگن که آقا دندونهایت رو به هم بفشار.
این خیلی جالبه، اینا یه اشاره بفرمایید. آره
جالب، بدونید فشردن دندون به روی هم دیگه دو تا اتفاق میفته. اگر دندون هاتون رو به هم بفشارید، لرزش وجودی شما کم میشه. آدمایی که دیدید میخوان خودشونو کنترل کنن، معمولا یه دندون قروچه‌ای میرن با هم.
بله.
که وقت مثلا خدا نکرده دستشون بلند نشه به کسی آسیب فیزیکی بزنن یا اتفاقی.
یه تمرکز انگار
تمرکز بعد احسن آدمو منسجم میکنه. و از اون طرفم خود امیرالمومنین در خطبه دیگه که سفارش بر روی دندون روی هم فشردن قرار میدن، میگن این باعث میشه که استخوان سر محکمتر و در مقابل ضربات یه مقدار کمتر صدمه ببینه. این هم بالاخره از راهبردها و تاکتیک‌های نظامی امیرالمومنینه. در سومین جمله ایشون می‌فرماید جمجمه خیش را به خدا آریت ده، اعر الله جمجمتک. حالا این یک فراز معنویه که آقا تمام وجود تو در اختیار خدا قرار دیگه. جمجمه اگه خدا نکرده سر شما آسیب ببینه دیگه کار آدم تمومه دیگه. که این آمادگی رو داره شجاعت و شهامت داشته باش. بعضی ها هم میگن آقا این یک دقت و ظرافتی هم توش هست.
چیه اون؟
آریه دادن آقا یعنی چی؟ شما وقتی وسیله رو به کسی آریه میدی میگه آقا من فلان روز میام ازت میگیرم امانت دار. پس محمد ابن حنفی میگه تو اینطوری برو به خدا آریه بده، شهید نمیشی، خیال راحت، سالم برمیاد. بعضی از شارحان نهج البلاغه هم این ظرافت رو داشتن.
قدر مادنفی از مرگ مثلا ترسی داشته. حضرتشون دلداری.
دلداری چیزی نمیشه. در چهارمین جمله ایشون میگن قدمهایت رو در زمین میخکوب کن، تدف الارض قدمک. این یعنی چی؟ به فکر عقب نشینی و خدا نکرده فرار از میدون نباش، در برابر دشمن ثابت قدم باش. قرآن مجید میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتن فثبتوا. احسن. ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که در میدان نبرد با گروهی روبرو میشوید ثابت قدم باشید. پس توی جمله اول شاید بگیدن تکرار همونه، ولی جمله اول بیشتر اشاره به عدم تزلزل در فکر و روحیه است و جمله که الان خوندیم بیشتر به تزلزل ظاهری و جسمانی و عقب نشینی نکردن رو اشاره میکنه. و در پنجمین جمله ایشون میفرماید نگاهت به آخر لشکر دشمن باشه. خب این باز یک استراتژی نظامیه دیگه. آقا ما الان با رادارها الحمدلله زیر نظر داریم تحرکات دشمن و عمق استراتژیک دشمن رو ما میدونیم، ولی اون موقع میگن حواست به آخر لشکر دشمن باشه، ببین اتفاقات رو رصد کن، ببین چجوری باید الان جست تهاجمی بگیری، جست دفاعی بگیری. و در ششمین جمله میگه وقتی که اینها رو دیدی سرتو بنداز پایین. چرا؟
چرا؟
چون میبینی که مثلا دشمن F-35 داره، دشمن من موشک تاد داره، یه وقت فکر نکنی اینا قرار نبر رو تعیین کنند. جمله آخری که مجددن بهش اشاره خواهند کرد، اینا همه نصرت الهی مال خداست، یه وقت تاد و نمیدونم مرکابا و تانکای فلان.
یعنی تمهیداتی که بهت گفتم رو انجام بده. آره. و این کارا تلاشتو تو بکن، آخر سر خودتو بسپر به خدا.
نه ترس یه وقت هی به هیمنه دشمن توجه نکن که آقا مثلا چیز اومده. نه آقا میزنیمش، آقا چیجوری شد فلان موشک عمل نکرد.
چون حق هستی.
آره دیگه،
چون حق هستی یقینا پیروزی.
احسن. من حواسم هست که موشک عمل نکنه، نمیدونم یه هایی لانچراشون از فلان اتفاق بیفته. خیلی جالبه که این اصل حرف اینه، خودتو در میدان دائما حواست باشه، تحرکات دشمن رو رصد کن، اما نذار این یک ترس و رعبی هی به وجودت بندازه. هی توجه به اخبار بی خود اونا نکنیم تو رسانه ها، هی پمپاژ اخبار اونها رو این ترس و هیمنه رو نندازیم که ما هیچی نداریم، عوضش اونا همه چی دارن. حواست به تحرکاتشون باشه، اما بعد چشمتو بنداز پایین. غز بصر چشم بستن نیست، یهو بدون کله نرو تو دل دشمن.
آها.
بگو آقا تو همین الان همه بریزیم سمت اسرائیل، بخوب میزنن. بعد تحرکاتشو منطقی رصد کنیم، بعد حالا ان شاء الله نصرت الهی با ماست. و اعلم ان النصر من عند الله سبحانه. اشاره شد که دیگه اینها دیگه بیانات قرآن کریمه و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، تنها از سوی خداوند پیروزی حاصل میشه. و من هم میخواستم برای عزیزان این بیان که اتمام یافت این رو من یه مقدار به این بپردازم.
بله.
من مختصری این رو صحنه جمل رو ابتدای عرایزم ترسیم کردم که ببینید کی این خطبه بیان شد. بعد حالا محمد بن حنفیه چی کار کرد؟ ببینیم که این توصیه ها رو شنید چه اتفاقی افتاد؟ ببینید عزیزان، واقعا صحنه نبرد اینقدر راحت نیست که ما بگیم خب اینا رو الان دونستیم به راحتی حمله میکنیم. نه، واقعا صحنه نبرد کسی مثل محمد ابن حنفیه رو هم دست و پاشو لرزون. بالاخره اون طرف هم افرادی بودن که سبقه‌ای در اسلام داشتن
و جنگاور بودن.
بله، جنگاور بودن. مدیریت سپاه با طلحه بوده، نمیدونم سوار نظام زبیر بوده، پیاده نظام پسرش بوده. میگن نزدیک 70 نفر این نماد جمل رو، میگن 70 نفر اون روز کشته شدن که این نماد جمل آسیب نمینه. و تا امیرالمومنین تأکید نکرد که این ناقه پی بشه، کسی جرئت نمیکرد بره سمتش. این علم امیرالمومنین هشدار میده اگر این علم پایین نیاد، این نماد دشمن نیاد پایین، عرب نابود میشه. تطبیقش بدیم با امروز چیه؟ تأکید میشه از سمت امام زهرابری آقا اسرائیل.
بله.
فتح قدس. تا این اسرائیل در هم شکسته نشه، ما به نظر میرسه که تمام کشورها دارن علیه جبهه حق میشن. انسانیت، حقانیت، نور دین مبین اسلام به جای اینکه فروزنده بشه کم فروختر میشه اگه اینها قدرت بگیرن. و ایدئولوژیشون هم دارن پیگیری میکنن دیگه، اومدن سمت سوریه، احتمالاً بعدش میخوان سمت عراق برن. اینها رو که گرفتن میرن سمت ریاض. اینا وعده های آخر الزمانه دیگه، اینها بهشون به قول اصطلاحا بچسبه. بله، دا خیلی سخت بوده. حالا چه کسی میره این بالاخره دستش میرسه این جمل رو، ناقه رو پیش کنه؟
شجاعت خاصی داشته،
شجاعت امیرالمومنین. بله. تمامی اینهایی که عرض شد مصداقشو در نبرد امیرالمومنین در اون روز ببینید. که من خواستم تفصیلی تر بگم، ولی خب بعد عرایزم رو جمع‌بندی کنم، عزیزان برن بخونن که دو بار امیرالمومنین حداقل اونطوری که نقل شده انقدر پیش میرن به سمت دشمن، بقیه همه در شک و تردید. ایشون انقدر پیش میره به سمت دشمن که شمشیرشون فقط واسه صاف کردن شمشیرشون برمیگردن. این شمشیر کج شده بوده از بس پیکار کرده بوده. و در آخر میرسند و نصیحت میکنن همسر رسول خدمی مرتبت.
آیه دکتر، این خطبه 11 که شما دارید اشاره میکنید، این همونجا هستش که حضرت چشم جمر رو هم چیز دارن توش کور میکنن یا نه؟
این یک عبارت آیینی که آقا این چشم فتنه باید کور بشه. آها. وگرنه این فتنه افغانی ها ادامه داره دیگه. بعد از اون هم اون نصایحی که ایشون میکنن تا حدودی کارساز میشه، بچه دیگه از اون سمت فتنه ای بر نمیخوزه تا فتنه معاویه که بالاخره کارساز میشه و متاسفانه حادثه نهضت عاشورا رخ میده. نتایج حرف من این آقا دندانها را به هم فشردن، جمجمه را به خدا عاریت دادن، نصرت و پیروزی را از خدا دونستن، آقا چیه؟ عزیزان، ما در صحنه نبرد هستیم و کلید پیروزی، کلید تضمین نصرت الهی که کلید واژه رهبری، همه با استقامت حاصل میشه. خسته نشیم، وارد به نظر میرسه به زعم برخی از کارشناسان وارد اون نبرد خاصه که منتهی به انشالله فرج حضرت میشه شدیم انشالله. و اینها ادامه داره تا ما غربال بشینیم واقعا ببینیم اون قومی هستیم.
پای کار کی هستش؟
بله، پای کار کی هستش؟ بله،
خیلی عالی.
ممنونم.
ممنون از شما و اشاره که به خطبه 11 داشتید و تطبیقش با مسائل امروزی که بالاخره شاهد هستیم و کاملا ملموس بود. برای من که همچنین بود، انشاءالله برای شنوندگان عزیزم همینطور هست. حالا عزیزان اگه خواستن بیشتر در این رابطه تحقیق بکنن، به کتاب شریف نهج البلاغه، خطبه 11 و حالا تفسیرهایی که تو این راستا هستش میتونید مراجعه بکنید. ممنون از شما آقای دکتر میرلوهی.
سلامت باشید، خیلی متشکرم.
از شما عزیزان شنوندم خیلی ممنون هستم و شما را به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار. التماس دعا.
راه نور.
سیاستمداران آمریکا با کمال ریاکاری و بی‌شرمی میگن ما طرفدار ملت ایرانیم. خب این ادعا به شدت بی‌شرمانه است. سوال من اینه که از آمریکایی ها که شما در این 4 دهه‌ای که از انقلاب گذشته چه کار می توانستید علیه ملت ایران بکنید که نکردید؟ هر کاری توانستن کردم. از گروه های تجزیه طلب حمایت کردم، از کودتای پایگاه شهید نوژه در همدان حمایت کردم، از تروریسم کور منافقین که چند هزار نفر رو در کوچه و بازار کشور به شهادت رسوندن آمریکایی‌ها حمایت کردن، پشتیبانی کردن، از صدام وحشی در جنگ 8 ساله همه جوره حمایت کردن، تسلیحات دادن، اطلاعات دادن، کمک کردن، عربا رو وادار کردن به پول دادن. حتی اطلاعاتی وجود در حال من خیلی یقین ندارم به این، اما اطلاعات متقنی ظاهرن که حتی شروع جنگ با تحریک آمریکایی ها بود که اونا وادار کردن صدام رو که جنگ 8 ساله رو شروع کنه. هواپیمای مسافری ما رو بر روی آسمان خلیج فارس سرنگون کردن، نزدیک 300 نفر رو در این هواپیمای مسافربری کشتن. بعدم اون جنایتکاری، جنرال جنایتکاری که شلیک کرده بود به اون هواپیما، اون رو بردن جایزه بهش دادن، نشان بهش دادن. شما با ملت ایران این کارا رو کردید. شما آمریکایی‌ها سردار رشید ما رو صریحاً اعلام کردید که کشتید و بهش افتخار کردید، گفتید دستور دادی شهید سلیمانی رو. شما از قاتلان دانشمندان هسته‌ای ما حمایت کردید. شما میلیاردها دلار از اموال این ملت رو در کشورهای مختلف حبس کردید که اگر این پولها در اختیار دولت خدومی مثل دولت کنونی قرار داشت، خیلی کارهای خوب میتوانست با اونها انجام بده. اینا رو حبس کردن، نگه داشتن، غیر از اونی که از اول انقلاب در خود آمریکا حبس شد. در بیشتر حوادث ضد ایرانی جای پای آمریکا رو میشود دید. موقع اینا ادعا میکنن که ما دلسوز ملت ایرانی، دروغ محض با وقاحت تمام.
منو بشنو که امروز صدای اقتدار این دیارم. یه عمر دشمنم بودی و این بار باید واسه شنیدن بی صداشی. تو فکرشم نمی کردی یه روزم تو این بازی خودت بازنده باشی. نگاهم کن ببین آرامشم رو که با خورشید و دریا هم سوارم. نترسون کوه هست تکرار طوفان، من هست تحریم تو ترسی توی قلبم. عاشقونم به هم احساس آزادی میبخشه. تو هر چیزی رو که ممنوع کردی به دست آوردمش با اعتقادم، یه دنیا شاهدم تنهای تنها به پای اعتقادم ایستادم. جوون و پر غرور و پر سلابت من از این سرزمین سرفرازم، خودم فردامو ساختم تا بدونی همیشه از وجودت میارم. خدا رو دارم و خورشید یادش همیشه توی قلبم میدرخشه، همون که لحظه لحظه عاشقونم به هم احساس آزادی میبخشه.